ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار زیادی از مقام‌های اروپایی از پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه استقبال کردند. انتقال مخالفان مسلح حکومت سوریه از منطقه برزه آغاز شد و 13 جسد دیگر در معدن آزادشهر گلستان کشف شد. رؤسای جمهوری آمریکا، چین و شمار زیادی از مقام‌های اروپایی و سخنگوی وزارت خارجه ایران پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برنده شدن امانوئل مکرون به عنوان پیروزی بزرگ یاد کرد و در پیامی توییتری به او تبریک گفت. صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رئیس کمیسیون اروپا و شمار دیگری از مقام‌های کشورهای اروپایی نیز از برنده شدن امانوئل مکرون استقبال کردند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تبریک این پیروزی ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و فرانسه بر اساس بسترسازی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر گسترش پیدا کند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز یک شنبه برگزار شد، امانوئل مکرون نامزد میانه رو رقیبش خانم مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی را شکست داد. در ادامه انتقال شورشیان سوریه از مناطق محاصره شده، مرحله اول تخلیه منطقه برزه در حومه دمشق از صبح امروز دوشنبه آغاز شده است. تلویزیون دولتی سوریه بدون اشاره به جزئیات تنها گزارش داده است که انتقال شبه نظامیان از برزه به استان ادلب آغاز شده است. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است در نخستین روز از اجرای این طرح قرار است 1500 تن از مخالفان و اعضای خانواده‌هایشان دوشنبه از این شهر منتقل شوند و مراحل بعدی تخلیه نیز در هفته‌های آتی انجام خواهد شد. منطقه برزه در شمال شرقی دمشق در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و مخالفان بود. انتقال شورشیان از مناطق تحت محاصره در سوریه به مناطق در اختیار مخالفان بر اساس توافق بین دو طرف صورت می‌گیرد. مقام‌های استان گلستان صبح امروز دوشنبه از کشف 13 جسد دیگر در معدن زغالسنگ زمستان یورت خبر دادند. به گفته صادق علی مقدم، مدیر کل مدیریت بحران گلستان، این اجساد را امدادگران در تونل شماره 2 در مکان انفجار کشف کرده اند و کار تجسس برای یافتن دیگر اجساد احتمالی ادامه دارد. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزاد شهر واقع شده، چهارشنبه گذشته روی داد و پیش از این اجساد 22 کارگر دیگر بیرون آورده شده بود. حسین دهخان وزیر دفاع ایران هشدار داده در صورتی که به تعبیر او عربستان علیه ایران مرتکب حماقت شود، تهران فقط مکه و مدینه را امن نگاه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهخان در گفتگو با شبکه المنار که قرار است امروز دوشنبه پخش شود، عربستان را تهدید کرده است. بیشتر محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام است. جانشین ولیعهد عربستان تصریح کرده بود ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد ماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می‌کند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از دستگیری 3 نفر در ارتباط با پرونده کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی خبر داده است. آقای حمیدی به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گفته است از آنجا که متهم اصلی این پرونده در چند استان دیگر نیز شاکیانی دارد، دیوان عالی کشور پرونده را در اختیار دادگستری شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان گذاشته است. مهر ماه سال گذشته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود کلاهبردار میلیاردی جنوب این استان در اطراف تهران دستگیر شده است. رسانه‌های محلی نام این فرد را احمد میر محمدی ذکر کرده و نوشتند که او با معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌های دولتی خودروسازی کلاهبرداری میلیاردی کرده و به نوشته این رسانه‌ها بزرگترین کلاهبرداری استان را رقم زده است. اما همونطور که در اخبار هم شنیدید، امانوئل مکرون نامزد حزب لیبرال میانه رو در انتخابات فرانسه پیروز شد و به این ترتیب رهبران مختلف کشورهای دنیا به او پیام تبریک گفتند. آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه که کارزار انتخاباتی را دنبال کرده، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این انتخابات میگوید.
ببینید، یکی از مهمترین اتفاقات به نظرم این بود که بیش از 4,200,000 رای دهنده فرانسوی رای سفید دادن، یعنی رای دادن ولی گفتن که به هیچ کدوم از این کاندیداها نمیخوان رای بدن. و از طرف دیگه رای زیاد خانم لوپن بود، حدود 35% ایشون رای آورده که نسبت به پدرش در سال 2002 تعداد آراش 2 برابر شده. ولی خب آقای مکرون هم علی‌رغم تمام مسائلی که مطرحه در مورد اینکه چپ نمیخواست به ایشون رای بده چون برنامه اقتصادیش لیبرال هست، ولی بر علیه خانم لوپن به هر حال فرانسوی ها بسیج شدن و رفتن و به آقای مکرون رای دادن.
خانم کیان، با توجه به تبلیغاتی که در کارزار انتخاباتی انجام شد درباره مهاجران، بازار کار و همچنین اتحادیه اروپا، شما تاثیرات اجتماعی این انتخابات رو بر جامعه فرانسه چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، به طبع این نشون میده که بخشی از فرانسویان که به خانم لوپن رای دادن در مورد این مسائل بسیار حساس هستن و ناراضی هستن. میدونید خانم لوپن رای بسیاری در مناطق کشاورزی به خودش اختصاص داد و نیز در بین خیلی از کارگران که ناراضی هستن از شرایطشون رای خانم لوپن بالا هست. این رو ما از طریق حتی مناطقی که بهشون بیشتر رای دادن میتونیم نشون بدیم. به همین دلیل هم یه بخشی از نارضایتی ها به خاطر این هستش که سردمداران فرانسه، یعنی حکومت کنندگان در فرانسه، به طور کورکورانه از سیاست های اتحادیه اروپا حمایت کردن و این خوب خیلی به ضرر زحمتکشان فرانسه بوده و به طبع آقای مکرون برنامه الان اقتصادی و سیاسیش در واقع یک نوعی دنبال روی از همون سیاست هاست که این خودش به نارضایتی ها میتونه دامن بزنه. منظورم این هستش که ما میتونیم این در واقع خطر هست که در 5 سال آینده وقتی که ریاست جمهوری آقای مکرون به پایان میرسه، ممکنه ما مجدداً مواجه با صعود آرای راست افراطی در فرانسه باشیم.
و نهایتاً این که خانم کیان، شما ریاست جمهوری مکرون رو در یک چشم‌انداز وسیع‌تر و گسترده‌تر چگونه میبینید؟
ببینید، آقای مکرون بسیار میدونید طرفدار اتحادیه اروپا هست، ولی در ضمن همونطوری که در صحبت آخرش هم بر علیه خانم لوپن عنوان کرد، خواهان این هستش که با همه رهبران جهان من جمله روسیه گفتگو داشته باشه و به نظر میرسه که مقداری در سیاست خارجی مستقل تر از شاید بشه گفت آقای اولاند عمل بکنه در ارتباط، منظورم با سیاست های ایالات متحده امریکا هستش. و به نظر میرسه که در سیاست داخلی هم آقای مکرون اسکاف فردی هست که با مهاجرین مخالفتی نداشت و نداره، با اسلام ستیز نیست. اینها برای 5 میلیون مسلمان مهاجری که یا افرادی که منشأشون مهاجر هست و مسلمان هستند، اینها بسیار بسیار میتونه مهم باشه، گرچه که ایشون به هیچ وجه قول نداد که خارجی ها بتونن در فرانسه حق رای در انتخابات محلی رو داشته باشن، ولی اسلام ستیزی رو در واقع رد میکنه و این خودش یک احتمالی هست مبنی بر اینکه بخواد به دنبال نزدیک کردن آرای افراد مختلف جامعه فرانسه باشه. درست همون چیزی که خانم لوپن نمیخواست، یعنی از تعارضات بتونه جلوگیری بکنه تا حد ممکنه. به هر حال این چیز قولهای انتخاباتی آقای مکرون هست. باید ببینیم که ایشون چه آرایی رو میتونه در انتخابات مجلس که ماه آینده برگزار میشه به خودش اختصاص بده. از اونجایی که ایشون هنوز حزبش مهم نیست و حزبی نیست به اون شکل، باید ببینیم که چه آرایی رو در انتخابات مجلس میتونه به خودش اختصاص بده.
توضیحات آزاده کیان، جامعه شناس ساکن فرانسه رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
ملت ایران، جمهوری اسلامی با رفتن شما پای صندوق های رای داره به کشورهای خارج ما نور میده که ببینید ملت ما همه با ما هستن. خواهشان میکنن که هیچ کس پای صندوق های رای نره تا از رفتن شما سوء استفاده نکنه.
ببینید رهبر معظم انقلاب باز این دفعه مثل اون دفعه به التماس افتاده، میگه اگر مخالف جمهوری اسلامی هم هستید بیایی رأی بدین. رأی چی بدیم؟ رأی بدیم که تو دنیا اعدام کنی 70% موافق رژیم هم. بابا ما رژیم مخالف 100% ایشیم، دشمنیشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صلاحیت 4500 تن دیگر از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا رد شد. تاکنون 14500 تن رد صلاحیت شدند. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس ابتدا از او درباره رد صلاحیت‌ها و تأثیر آن در وضعیت کلی نامزدها پرسیده.
در مورد فهرست کسانی که رد صلاحیت شدن، چون فعلا مشخص نیست که شامل چه افرادی میشه، به سختی میشه داوری کرد، ولی متاسفانه در روزهای گذشته یک تأکیداتی از طرف طیف اصولگرایان و بازوهای رسانه‌ای اقتدارگرایان مطرح شده بود در مورد اینکه چرا مثلا برخی از کسانی که به تعبیر اونها در فتنه 88 دخیل بودن و البته مرادشون فعالان جنبش سبزیا، کنشگران سیاسی مرتبط با اردوگاه اصلاح طلبی هست، چرا اینها تایید صلاحیت شدن. خب یک روندی شکل گرفته ظاهرن که بیش از اون چیزی که در دایره اختیارات هیئت نظارت هستش، رد صلاحیت رو تحمیل کرده به نامزدهای انتخاباتی و به نظر میرسه که چنان که آقای عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم تأکید کرده، خب این یک روند بسیار نگران کننده ای هست. البته در برخی از استانها مثلا در خراسان رضوی در شهر مشهد یک قلقمی کاملا متوجه نامزدهای اصلاح طلب شده بود، شنیده میشه که تغییراتی داره اعمال میشه، ولی هنوز سرنوشت فهرست نهایی خب مشخص نیست و به نظر میرسه که یک جور چالش میان نمایندگان اصلاح طلب و البته وزارت کشور و در سوی مقابل نمایندگان اصولگرا و جریان اقتدارگرا در جریان هست، برای اینکه به هر حال تا حدی امکان بتونن توصیه آقای جنتی رو دال بر اعمال نظارت استثوابی و سختگیری بر شوراها متحقق کنه.
به نظر میاد به رغم تهران که چهرهای مستقل یا از جناح اصلاح طلب کم نبودن کسانی که تایید صلاحیت شدن برای انتخابات شوراها، در شهرستانها این روند تا حدی معکوس بوده.
بله، شنیده ها دال بر این است که تا حدی امکان متاسفانه تلاش شده که خودی ها فقط تایید بشن یا کسانی که شایبه ای از وابستگی به اردوگاه به حال اصلاح طلبان یا منتقدان وضع موجود ندارن. یک دایره ای از استانداردها تعریف شده برای هیئت اجرایی، ولی داره فراتر از اون هیئت نظارت دارن اعمال نظر میکنن که خب قابل پیش بینی هست این دخالت و اعمال نظر مبتنی است بر گزارش نهادهای امنیتی اطلاعاتی که تلاش میکنن شوراها رو که میتونه یک نهاد واسطی باشه بین جامعه و حکومت، همچنان به عنوان یک نهاد شبه حکومتی تحت کنترل خودشون در بیارن و مانع از این بشن که شورا بتونه به عنوان یک نهادی که میتونه مقوم جامعه مدنی ایران باشه ایفای نقش کنه.
با توجه به مجموعه مسائل این دوره از انتخابات شوراهای سراسری، ارزیابی شما از وضعیت چی هست به نسبت مثلا دوره قبل؟
به هر حال با توجه به اینکه اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان نیست، با توجه به اینکه مجری انتخابات به هر حال وزارت کشور در اختیار دولت اعتدالگرا هستش، به نظر میرسه که تا حدودی قابل توجهی وضع تغییر کرده نسبت به دور پیش انتخابات شورها. اما باز هم فکر میکنم اونچنان که انتظار میرفت که نص قانون رعایت بشه، به ویژه اونجایی که برای یک شرایط مشخصی برای انتخاب شوندگان تعریف شده در قانون و هیئت‌های اجرایی هم مکلفن که فقط از برخی از مراجع مثل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام بگیرن، باید دید تکلیف چالش بین اردوگاه اصلاح طلبان به ویژه نماینده‌ای که در هیئت نظارت هستن با کسانی که مخالف وضع موجود هستن و اقتدارگرایان به چه نتیجه و فرجامی ختم میشه.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.